سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحث تاریخی و یا به تعبیر دقیق تر تحلیل تاریخ که ما داشتیم تا قبل از محرم به قدیر و موضوع ولایت و امامت و دخالت اولیاء خدا در سیاست و قدرت رسیدیم، مقداری در این باره گفتگو کردیم. خب از الان تا پایان ماه صفر که ایام رحلت جانگداز رسول خداست، مناسب درباره آزار و اذیت‌هایی که پیغمبر اکرم تحمل کردن صحبت کنیم. ما داریم تاریخ رو تا حدی مرور می‌کنیم، ولی با یک نگاه تحلیلی و هر بار یکی از موضوعات رو در تاریخ صدر اسلام مورد بحث قرار می‌دیم. درباره این که رسول گرامی اسلام مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، حدیث صریحی وجود داره که البته به دو شیوه نقل شده. می‌فرماید در کلام شریفی که از حضرت نقل شده: ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. خب شما میتونید بررسی کنید، مقایسه کنید اذیت‌های پیغمبران رو، بعد ببینید که چرا رسول خدا میفرماید که هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. در کلام دیگری یا همین کلام به عبارت دیگری از حضرت نقل شده که فرمودن ما اوزی احد مثل ما اوزی تو، احدی مثل من اذیت نشد. خب اگر اینجور باشه که باید بگیم مصائب رسول خدا از مصائب ائمه خدا علیهم السلام هم بالاتر بوده. طبیعی هم هست این کلام کلام درستی باشه. چرا؟ ضرب المثل شده دیگه، این شعر فارسی که خیلی عمیقه و دقیقا طبقش هم روایت هست که هر که در این وضع مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. طبیعی است که رسول خدا بیش از دیگران اذیت شده باشه. ما اگر آزارها و اذیت‌های پیغمبر اکرم رو مشاهده کنیم، مطالعه کنیم، مورد بحث قرار بدیم، چند تا اتفاق خوب در ذهن ما، در روحیات ما، روحیات معنوی و ولاییمون رخ خواهد داد. اولا اگر ما تصورمون این باشه که پیامبر گرامی اسلام اوائل مقداری اذیت شدن، بعد دیگه مدینه در اختیار ایشون قرار گرفت، هر روز بر قدرت ایشون افزوده می شد و بسیار ایشون آسوده خاطر بودند و در حالت فتح و نصرت الهی به پیروزی های بالایی که دست یافته بودند، دیگه احدی جرأت نداشت ایشون را اذیت بکنه. یه همچین تلقی اگر از دین داشته باشیم یه تلقی سطحی نگرانه است، چون واقعا که اینطور نبوده. اذیت و آزارهایی که ایشون از دست منافقین تحمل کردن، اذیت و آزارهایی که از دست مؤمنینی که ضعیف بودن و موجب رنج امت اسلامی و رنج ایشون می شدن کم نبوده. ما اگر تلقیمون اینجوری بشه که پیامبر اذیت نشدن، برداشت غلطی از تاریخ اسلام داریم. وقتی این برداشت غلط موجب شبهات بسیار سنگین میتونه بشه، و اون اینکه خب رسول خدا فتح کردن مدینه رو که طبیعتاً خود مردم در اختیارشون قرار دادن، مکه رو فتح کردن، موقعیت‌های دیگر رو به دست آوردن، پس چرا بعدش دوباره اسلام غریب شد؟ اگر اذیت‌های پیغمبر رو در زمان حیات خودشون مورد مطالعه قرار ندیم، ریشه‌های غربت پیغمبر رو نفهمیدیم. وقت میدونید چه اتفاقی میفته؟ به این راه شک میکنیم. به قدرت این راه شک خواهیم کرد، به صلابت و کارایی این مکتب تردید خواهیم کرد. بعضی وقتا ما میخواییم برای اینکه بچه هامون یه خاطره خوشی از تاریخ اسلام تو ذهنشون باشه، خیلی تاریخ اسلام رو گل و بلبل نشون میدیم. خب این بچه چند وقت دیگه بزرگ میشه یا همون موقع ممکنه حتی به ذهنش برسه که خب اگه همه چی خوب بوده چرا خراب شد؟ اگه ایشون حرفش مطاع بوده، اگر ایشون مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتن، اگر مردم همه حرفای ایشون رو فهمیدن، بعدش چرا خراب شدن؟ خب این دین خودش رو داره ضعیف نشون میده. الان یه مربی یکی دو بار نتیجه بگیره، سه چهار پنج مرتبه نتیجه نگیره، مربی رو برکنار میکنن یا میگن بالاخره کارش ضعیفه، شما چرا نمیتونید یه فکر پویایی داشته باشید، برای مشکلات دیگه پیش بینی داشته باشید؟ ولی معمولا آموزش دینی و تاریخ اسلامی ما به گونه ایست که آزار و اذیت های پیغمبر اکرم رو زیاد نشون نمیده. نمیدونم این عافیت طلبی که ما در نقل تاریخ داریم چه ضرورتی داره، چه مصلحتی داره. ما اگر بگیم که پیامبر اذیت نشدن، بعد باید یک سوال بسیار سختری رو جواب بدیم و اون این که مردم چرا دست کشیدن از اون مسیری که دقیقا پیامبر ترسیم فرمودن. البته رسول خدا میدونید همون دست کشیدن مردم رو هم پیشبینی میکردن، فرمودن بدع الاسلام غریبا و سیعود غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد ولی به سرعت دوباره غریب خواهد شد. اینو در اوج پیروزی هاشون فرمودن. پس اینکه اسلام بعدش غریب شد، این تصریح شده توسط پیامبر گرامی اسلام، نه اینکه تحلیل ما باشه صرفا. ضمن اینکه وقایع این مثل کربلا و عاشورا هم نشون میده که خب اسلام غریب شد، وقایع دیگری هم هست که نشون میده اسلام غریب شد. ما اگر بگیم که دوران رسول خدا در مدینه اون 10 سال دوران آسودگی و آرامش پیامبر بود، دورانی بود که پیامبر هیچ مشکلی نداشتن، ببخشید اون مشکلات بعدی پس چجوری پدید اومد؟ ایشون چرا نتونستن پیشگیری کنن، پیشبینی کنن اون مشکلات بعدی رو؟ اگر اون مشکلاتی که بعداً پیش اومد ریشه در زمان رسول خدا داشته، پس این ریشه پیغمبر رو اذیت کرده. این یکی از اشکالاتی است که پیش میاد اگر ما رنج‌های پیامبر اکرم رو نبینیم. یکی دیگه از اشکالاتی که پیش میاد چیه؟ اگر ما توجه نکنیم به رنج‌های پیامبر گرامی اسلام، هر اتفاقی که در مدینه النبی افتاده فکر میکنیم اتفاق خوبیه. آقا بعضی از مردم به پیغمبر اعتراض میکردن، میگیم خب خوبه دیگه، همه چی اون زمان خوب بوده، این اعتراض هم پس خوب بوده. پیامبر گرامی اسلام برخی از حقایق رو نمیتونستن صریح با مردم در میون بگذارن، میگیم خب خوب بوده دیگه، همه حقایق همونی بودی که بیان کردن. اگه مظلومیت پیامبر اکرم رو نبینیم که فاجعه میشه در برداشت، فاجعه رخ میده در برداشت ما از تاریخ. مثل بعضی ها که از آزادی منافقین در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی خوشحال میشن. بله امیرالمومنین اجازه میدادن هر کی هر انتقادی داره بکنه. خب بله بله این که بود، بله طبیعتاً، ولی این وضعیت خوبی نیست دا که خوارج اونجوری احمقانه داد بزنن سر امیرالمومنین، کسی هم نباشه از حضرت دفاع کنه، بعدش هم یه جنگ خانمانسوز را بندازن موجب قتل عام مثلا حدود 2000 نفر بشن. این اتفاق خوبی نیست. منافقین سر و زبون داشتن و رسول خدا رنج میکشیدن از دست منافقین. اگه ما بخوایم جامعه تو نبی رو، یعنی جامعه‌ای که پیغمبر درش زندگی میکرد و درش حکومت میکرد رو الگو قرار بدیم، هیچی، باید بپذیریم که منافقین همیشه این آزار و اذیت ها رو شکنجه ها رو برای یک جامعه دینی داشته باشن. بله، حکومت نبوی، ولایت نبوی، امارت نبوی ایدئاله، ولی اون شرایط ایدئال نیست، اون جامعه ایدئال نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار صریحا در این باره فرمودن، خیلی محکم فرمودن که مردم زمان ما از مردم زمان رسول خدا بهترن. این خیلی کلام بلندیه. امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خودشون میفرمودن اصحاب رسول خدا از شما مردم بهترن. بعد حضرت امام ما میفرماد مردم ما از مردم زمان رسول خدا بهترن. ظاهرا من یادمه اون زمان اعتراضاتی از طرف برخی از علماء منطقه، شاید علماء وهابی، شده بود به رسول به حضرت امام که شما چرا این حرفو زدید. حضرت امام چند وقت بعد در یکی از سخنرانی‌هاشون اون اعتراض رو جواب دادن، فرمودن بله من گفتم مردم ما از مردم زمان رسول خدا بهترن و اصرار کردن بر همین نظر خودشون و نمونه‌هایی رو اشاره کردن درباره اینکه مردم چجوری وایستدن دارن از دین دفاع میکنن. ما هیچ وقت اون عقب نشینی که در احد برای مردم رخ داد یا اون تنبلی که برای جنگ رخ میداد در میان بدنه عمومی جامعه شاهد نبودیم. البته چرا، در میان نخبگان شاهد بودیم. نخبگان جامعه بعضن همون جور آزار و اذیت ها رو داشتن در زمان حضرت امام، الان هم هستن. بدنه جامعه رو نمیخوام کامل تطهیر بکنم، ولی بالاخره شما خیلی تفاوت ها میتونید مشاهده بکنید. اگر ما بگیم رسول خدا در زمان خودشون آزار ندیدن، پس باید بگیم همه چی خوب بوده دیگه. اگر همه چی خوب بوده، اشکال اول این که بعدن چرا خراب شد، اشکال دومی که اگه همه چی خوب بوده پس برای ما الگو باشه دیگه. در حالی که نمیتونه الگو باشه. ما اتفاقا باید بریم به سمت جامعه مهدوی. جامعه مهدوی خیلی فرق داره با جامعه نبوی. از نظر جامعه تزل به نفاق و اهله هست. نفاق تو اون جامعه ذلیل میشه. تو عز به حل اسلام و اهله هست. اهل راستین اسلام عزیز میشن. ولی این قصه در زمان پیامبر گرامی اسلام اونجوری که باید و شاید محقق نشد. ما باید مظلومیت رسول خدا رو ببینیم. خب تا حالا دو تا دلیل آوردیم برای اینکه لازمه ما به اذیت‌های پیغمبر اکرم توجه کنیم. دلیل دیگری هم وجود داره و اون این که رابطه عاطفی ما با پیامبر اکرم تحکیم پیدا میکنه. ما چرا این فرصت رو از دست بدیم؟ رسول خدا که مظلومیت تحمل کردن و مظلومیت شو به بچه‌م خبر ندن، اون دلسوزی لازم برای رسول خدا پیش نمیاد. البته ما نمیخوایم محبت ها به اولیاء خدا رو فقط به دلیل مظلومیت جلب کنیم. این منطق صحیحی نیست که بگیم چون ائمه هدا مظلوم هستن دوستشون داشته باش. نه، به دلیل معرفت، به دلیل صفای باطن و معنویت، به دلایل زیادی ما باید اولیاء خدا رو دوست داشته باشیم، معلومه. ولی وقتی مظلوم میشن، خب آدم بیشتر حرارت پیدا میکنه قلبش، بیشتر احساس تعلق میکنه، بیشتر احساس دلسوزی میکنه. حالا که این مظلومیت وجود داشته، خب من چرا خودم رو از این بخش محروم کنم؟ ببینید شما ابا عبدالله الحسین چقدر اصرار داشتن و طراحی کردن در ماجرای کربلا که مظلومیتشون به گوش بقیه برسه. رسوندن مظلومیت، ابلاغ مظلومیت انقدر برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام ارزشمند بوده و برای دین ما و اصلا برای خدا انقدر ارزشمنده که بچه هاشو برداشت با خودش برد. و الا چه فلسفه ای داره؟ اگر میخواست آزادمنشی خودش، حریت خودش و اگر میخواست امر به معروف و نهی از منکر تا پای جان رو به نمایش بگذاره حضور خودش کافی بود. اگر میخواست مقاومت در مقابل اعدا رو نشون بده حضور خودش کافی بود. اگر میخواست تعهدش رو به دین پیامبر و مرام راستین نبوی و علوی نشون بده حضور خودش کافی بود. چرا این اتفاق افتاد که بچه هاشون هم همراه خودشون ببرن؟ خب این معناش اینه که میخواستن این پیام منتقل بشه. البته دلیل زیاد هست برای این موضوع. وقتی که میفرماید یه قطره اشک برای ابا عبدالله حسین برزی و جبت لحال جنه، یه شعر به سرایی و جبت لحال جنه، کس دیگه شعر گفته باشی گفته باشه شما اون شعر رو تکرار کنی و جبت لحال جنه، گریه نکنی، خودتو به گریه بزنی و جبت لحال جنه. چرا اینجوری میگن؟ برای اینکه این مظلومیت منتقل بشه. چجور مظلومیت امام حسین باید منتقل بشه؟ این همه ثواب داره، مظلومیت پیغمبر نباید منتقل بشه؟ مظلومیت اولیاء خدا رو حتما باید یادآوری کرد. اثر عجیبی داره در جان آدمی، پیوند عجیبی ایجاد میکنه بین انسان و اولیاء خدا، به حدی که شاید بشه گفت فلسفه مظلومیت اولیاء خدا چیزی جز این نیست که مردم توجه عمیق قلبی پیدا کنن به ولی خدا. حالا اعلی مراتبش که اولیاء خدا هستن، ادنا مراتبش هم همین شهدا، همین مظلومینی که در این راه شکنجه میشن، چقدر موجب بیداری میشه، چقدر موجب تحول انسان ها میشه. از کنار مظلومیت های رسول خدا نگذریم. رسول خدا از امیرالمومنین علی علیه السلام هم بیشتر مظلوم بودن. نبینید ایشون فرمودن من کنت مولاه فهازا علی مولاه، مردم تبعیت نکردن از علی ابن ابی طالب. در واقع مردم تبعیت نکردن از خود رسول خدا. این دردش خیلی بزرگه. یکی از علما چندی پیش می‌فرمود اصلا این توهین به رسول خداست که ما بگیم رسول خدا جانشین تعیین نکرده. مگه میشه یا آدمی این همه مسائل اجتماعی سیاسی تو جامعهش هست ممکنه موجب تلاطم‌ها و آثار سوء عجیب و غریب بشه بعد جانشین تعیین نکنه، رها کنه جامعه رو با این همه اختلافاتی که می‌بینه هست؟ خب بعدش هم دو روز بعد ما دیدیم این اختلافات خودشو نشون داد. مگه رسول خدا توجه نداشتن؟ اصلا خود این یه جور مظلومیت رسول خداست. یه بار من شنیده بودم که مقام معظم رهبری تأکیدی داشتن برای 28 صفر که عزاداری با شکوه گرفته بشه برای رحلت رسول خدا. حالا جدا از این که احتمال شهادت هم برای حضرت در برخی نقله ها دادند و اینها، ما زیاد بر اون تاکید نمی کنیم به این دلیل که بالاخره به دلیل ابهت نبوی و جایگاه رفیع پیامبر اکرم نمیخوایم دیگه حالا اینقدر بر مظلومیت حضرت بخوایم صریح تاکید بکنیم، چون برای خیلی ها از دور شبهه خواهد شد که این چه پیغمبریه که مثلا آخر سر از امت خودش ایشون رو به شهادت رسوندن، که البته ایشون شهادت هم گفته میشه سم میزنی یهودی به ایشون داده، ولی به هر حال ما از باب حرمت حفظ کردن نمیخوایم بر شهادت ایشون تاکید کنیم. ضمن این که حالا بر شهادت ایشون هم بخوایم تاکید کنیم، نقل همچین خیلی قوی نیست. اولیاء خدا ائمه هدا زیاد بر این موضوع تاکید نکردن. ما هم حالا به این مسئله کاری نداریم، نمیدونیم حالا این واقعه واقعا رخ داده یا نه، منتها مظلومیت های دوران حیاتشون رو که دیگه نباید صرف نظر کرد. بر اساس قرآن کریم یه حرف خیلی مهم قابل توجهه و اون اینه که حق اگر برقرار شد دیگه شکست نمیخوره. اون وقتی که حق بعد از برقرار شدنش دچار مظلومیت و شکست بشه، این مال اینه که حق درست مستقر نبوده. پس
اگر حق در زمان رسول خدا درست و دقیق مستقر نبوده، این مظلومیتاشو کی تحمل کرده؟ رسول خدا. این مظلومیت‌ها رو باید مشاهده کرد، رنج‌های رسول گرامی اسلام رو واقعا باید مطالعه کرد، باید ارتباط روحی و قلبی برقرار کرد، باید برای رسول خدا اشک ریخت. و این یه جور بی‌معرفتیه دیگه، یعنی ایشون خودشون می‌فرمایند احدی مثل من اذیت نشد، بعد ما بی‌تفاوت باشیم نسبت به اذیت‌هایی که به حضرت ایشون وارد شده. خب این خیلی دشواره. درباره اذیت‌های پیغمبر اکرم در قرآن کریم هم مطالبی آمده، جدای از تاریخ و نگاه تحلیلی داشتن به تاریخ، قرآن کریم هم صریحا بیان می‌فرماید مشقت‌هایی رو که پیامبر اکرم در مسیر هدایت مردم تحمل کرد. من اولین مورد از آزار پیامبر گرامی اسلام، از اذیت‌هایی که شدن رو با این آیه قرآن عرض بکنم. انشالله در جلسات دیگه به موضوعات دیگه در این باره خواهیم پرداخت. فرمودن خداوند متعال ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر مشقت بکشی. دلداری میدن در جاهای مختلف، یه جایی میفرمان لا یحزن که حرفای اونها تو رو محزون نکنه، یه جایی دیگه موارد دیگه که اصلا تو نزدیکه که تو خودتو بکشی از شدت رنج و قصه‌ای که میخوری. تعابیر مختلف دارن رسول خداوند متعال در قرآن از اذیت‌ها و آزارهای پیامبر گرامی اسلام. یکیش اینه که ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، تو اینقدر خودتو مشقت نینداز، رها کن. علت مشقت‌های پیامبر یکیش چی بوده؟ مردم هدایت نمی‌شدن، خیلی پیغمبر رنج می‌کشیدن، کاریش هم نمی‌شد کرد. البته دلداری‌های خدا معمولاً معلومه که تأثیر داره در اولیاء خدا، ولی اولیاء خدا یک پدیده ناشناخته‌ای تو وجودشون هست که واقعاً ما نمی‌تونیم درک کنیم، و اون دلسوزی که تو قلبشون دارن برای هدایت نیافتگان، رنجی که میکشن برای اونهایی که کافر باقی میمونن. پیامبر اکرم رفته جهنم رو دیده، وقتی جهنم رو در معراج دیدن، حالا غیر از قصه معراج، کلن اولیاء خدا انقدر چشمشون باز هست اینا رو ببینن، بهشت خدا رو دیده. اصلا جهنم هم نباشه، رسول خدا میداند بهشت نرفتن چه زجری دارد برای انسان در قیامت. رسول خدا از احوال سکرات موت خبر داره. بعد کسی رسول خدا بشه، کسی از ولی اولیاء خدا قرار بگیره، خدا محبت خلقو تو دلش میندازه، او دیگه نمیتونه از یه نفر به سادگی بگذره. به حدی که تو روایات به ما اشاره شده، تصریح شده، گناه کردی باید از 14 معصوم بری عذرخواهی کنی. وضع 14 معصوم با وضع خدا فرق میکنه. واقعا ما با معصیتمون یه آقایی رو اذیت میکنیم، اذیت میشه، خدا که اذیت نمیشه که، ولی یه آقایی هست این وسط اذیت میشه. لذا در انتهای زیارت جامعه میگی که من یه گناهای انجام دادم، تا شما نبخشید خدا از من راضی نمیشه. خدا میفرماید برو صاحبتو راضی کن، برو ولی نعمت خودتو راضی کن. فکر میکنیم با یه دونه عذرخواهی از خدا قصه تمام میشه. مثلا شما مادر خودتو اذیت کرده باشی، بابای خودتو اذیت کرده باشی، شکنجه کردی با نمیدونم حرف گوش نکردن ها، با خیلی چیزای دیگه، بعد میرید در خونه خدا عذرخواهی میکنید، خدا میفرماید طبیعتا خب باشه من بخشیدم، خب مادر تو چه گناهی کرده؟ این چون باید چیکار کنه الان؟ پدر شما چرا اذیت باید بشه؟ اونو از دلش برو در بیاره، مگه خدا میگذره؟ حالا به جای پدر و مادر پیامبر اکرم بگذارید. ما میتونیم پیغمبر رو اذیت کنیم، و ازش از کنارش صادرت بشیم. یکی از دلایل آزار و اذیت پیامبر اکرم همین بوده که بالاخره مردم همه حرفش رو گوش نمی کردن. آقا گوش نمی کردن، برای خودشون گوش نمی کردن، خودشون بعدم می رفتن ضرر می کردن. خب پیغمبر نمیتونه تحمل بکنه، اذیت میشه، حریص مردمه. لقد جاءكم رسول من انفسكم حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم. هرچی شما رو اذیت کنه برای پیغمبر قابل تحمل نیست. بالمؤمنین رؤوف رحیم. عرض خودم رو تمام کنم، امشب جلسات دیگری که باید برسم موجب میشه که خب جلسه عرض بنده کوتاه‌تر باشه. داستان عجیبی اون داستانی که وقتی که آیات عذاب نازل شد بر پیامبر گرامی اسلام، پیامبر اکرم 3 روز و 3 شب گریه کردن و کارشون گریه کردن بود. ظاهرا فقط برای نماز می رفتند و می اومدن، کسی نمی تونست با دل گرفتگی ایشون مواجه بشه، کسی نمی تونست ایشون رو از دل گرفتگی در بیاره. شهید مطهری این قصه رو نقل می کنه، قشنگم بیان می کنه این قصه رو. اهل بیت دور هم جمع شدن، چه چاره‌ای بیندیشن برای اینکه رسول خدا اینقدر گریه نکنه، اینقدر اندوهناک نباشه. چشمشون به ابا عبدالله الحسین، پسر کوچکی که در این خانه است، 3-4 سال است این پسر، افتاد. فرمودن حسینم برو رسول خدا رو آرام کن، برو از رسول خدا بخوا که رسول خدا دیگه گریه نکنه. رسول خدا آمدن محضر پیامبر اکرم، رسول خدا نشسته بودن و گریه می کردن، ظاهرن 2 زانو یا 4 زانو. ابا عبدالله الحسین کوچولو اومدن بغل پیغمبر اکرم، پاهاشون رو گذاشتن رو پاهای پیغمبر، صورت پیغمبر رو به سینه چسبوندن، فرمودن بابا دیگه گریه نکن. اون لحنی که ابا عبدالله الحسین داره، اون محبتی که پیامبر اکرم به ابا عبدالله الحسین داره، اون دل شکستگی که برای ابا عبدالله الحسین پدید آمده بود از این همه گریه رسول خدا، نمیدونم چه صحنه ای پیش آورد که جبرئیل امین نازل شد، حبیب من دیگه گریه نکن، گناهکارای امتت رو به حسینت میبخشم روز قیامت، دیگه گریه نکن. رسول خدا این وعده شفاعت رو گرفت، آرام شد. پیغمبر اکرم نمیدونید چقدر خوشحال میشه، ما رو میبینه که دور حسینش جمع شدیم، خیلی خوشحال میشه. واقعا این حرف عوامانه نیست، بریم روزه گریه کنیم برای حسین فاطمه، قلب پیغمبر رو خوشنود کنیم. بعضی ها عوامانه میگن پیامبر اکرم مگه زندن که حالا مثلا یه پدری هست پسرشون از دنیا رفته ما بریم ایشون رو تسلا بدیم؟ فکر میکنن این کلام یه کلام سطحی عوامانه اینجوریه. رسول خدا میدونن ما نجات پیدا میکنیم با حسین، رسول خدا معلومه که خوشحال میشن به خاطر نجات ما، معلومه که به خاطر حرمت یافتن روزافزون حسین که حرمت یافتن حق است خوشحال میشن. نخیر ما میریم مجلس روزه ما رسول خدا رو خوشحال میکنیم. در یه نقلی هست، اینم مژده برای شما گریه کنای ابا عبدالله الحسین، انشالله مزد دهتون رو تو همین نقل دریافت کنید. رسول گرامی اسلام دیدن دارن از کوچه ای عبور میکنن، یه کودکی داره بازی میکنه، رسول خدا بهش توجه کردن، او رو بوسیدن، بغل گرفتن، گفتن یا رسول الله این کودک رو خیلی بهش دارید محبت میکنید، چیه سرش چیه؟ فرمود این کودک همبازی حسینمه. من دیدم یه بار حسینم زمین خورده بود، این داشت خاکای روی لباس حسین منو میتکون. لحظه به لحظه نشون میداد که هر کسی حسین منو دوست داشته باشه من دوستش دارم. میخوام بگم یا رسول الله یه سر کربلا تشریف بیارید ببینید با حسینت چه میکنه. یا رسول الله یه سر کربلا که گذشت الان به کوفه بیاید، اسرا رو در کوفه وضعشون رو ملاحظه کنید، اینا همه بچه های تو هم. تا کاروان به کوفه رسید اون زن از بالای منزل خودش نگاه کرد، فکر کرد اسیری از کشورهای خارجی آوردن، رسم بود می آوردن اسیر. گفت شما از کدام کشور و ملت هستید؟ زینب کبرا برای اینکه وقت پخش نشه تو شهر اینها بالاخره از خارج آمدن، بی حرمتی نشن بچه های پیغمبر، بلا فاصله در اون نقل هست جواب دادن ما بچه های پیغمبریم، ما همه اهل مدینه هستیم، ما اهل این مکتب هستیم. نمیدونم چه صحنه ای اون زن بالای پشت بام از این اسرا مشاهده کرد. میگن به زمین افتاد، از پشت بام خودشو سریع انداخت پایین و رفت در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، پارچه بیارید برای بچه های پیغمبر. چقدر مگه این بچه ها رو غارت کرده بودن عصر عاشورا؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار، در دو دنیا ما رو از حسین رسول خدا جدا نکن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان ننوی نقطه آی آر.